جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در آستانه سالی نو قرار داریم و 45مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا و در واقع آخرین شماره این جنگ در سال 87 رو از این دقیقه آغاز خواهیم کرد. این شماره باز هم مثل هفته گذشته یک ویژه نامه است. هفته گذشته این جنگ فرهنگی هنری ویژه 8 مارس و روز جهانی زن بود و به بررسی موقعیت زنان ایران در عرصه‌های هنر و فرهنگ می‌پرداخت. این هفته ویژه نامه ما مختص مرور وقایع فرهنگی و هنری سالیه که پشت سر گذاشتیم، اما به دلیل کمبود وقت فقط در 3 زمینه این مرور رو خواهیم داشت: ادبیات، سینما و هنرهای تجسمی. در حوزه ادبیات با دکتر جواد مجابی، شاعر و نویسنده، در زمینه هنرهای تجسمی با لیلی گلستان، گالریدار و مترجم، و درباره سینما با سامان سالور، کارگردان جوان ساکن تهران گفتگو خواهیم کرد. و اما نخست ببینیم در عرصه ادبیات چگونه سالی رو پشت سر گذاشتیم. ظاهراً در سالی که گذشت، آنگونه که در این برنامه با ناشرا و نویسنده ها و مترجمای فراوانی گفتگو کردیم، یا بر اساس خبرهای فراوان منتشر شده، هم سانسور کتب و آثار نویسنده ها و شاعرها تشدید شد و هم وضعیت بر ناشران کتاب تنگتر. هم اقتصاد نشر دچار رکود دامنه‌دار خودش در چند سال گذشته تا کنون بود و هم وزارت متولی فرهنگ و هنر در ایران انعطاف ناپذیر در برابر اهل قلم. هم از برگزاری مراسم بر مزار شاعری چون احمد شاملو جلوگیری شد و هم از برگزاری نشست مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برای انتخاب چند نفر هیئت دبیران، و البته به رسم وزارت ارشاد دولت نهم کتاب چندانی هم اجازه نشر پیدا نکرد، تا جایی که جوایز ادبی گلشیری، مهرگان ادب و روزی روزگاری ترجیح دادند هیچ جایزه اهدا نکنند، چرا که کتاب‌های منتشر شده رو به معیارهای خود نزدیک ندیدند و غیره و غیره. اما مقدمه رو کوتاه کنم و با مهمان برنامه‌مون همراه بشیم. دکتر جواد مجابی، شاعر، نویسنده و مؤلف ده‌ها مجموعه شعر و داستان و مقالات بسیار، مهمان ماست. آقای مجابی، شما حال و هوای ادبیات در سالی که گذشت رو چطور دیدید؟
در سالی که گذشت ادبیات در واقع فروغی نداشت و کاملا این چراغ بی‌نور بود و پتیده به تهش رسیده بود به دلیل تخت‌گیری هایی که در مورد اجازه کتاب ها هست، به نحوی که پاره از کتاب ها 1 تا 2 سال اجازه مجبز بود. این از یک از دلایلش. دلیل دیگر بی‌دل و دماغی نویسندگان هست به دلیل اینکه مخاطبان متواری شدن. من یه سخنرانی داشتم به نام مرگ مخاطب و بعد مرگ مؤلف، و معتقد شدم که سانسورچی ها، ناشران و رسانه ها دست به دست همدیگه دادیم و مخاطبان معدود رو زمان دیم. هر کدام از ما به دلیل سوء سیاستی و ناتوانی هایی در حرفه خودمان، خودمانم تو این زمینه مسئول میدارم که به کسی بر نخوره و باید بدانیم که توزیع کتاب بد بود. افراد به دلیل نبودن آزادی اندیشه و بیان به حوزه های لازم در ادبیات دسترسی نداشتن، به این معنا که به هر حال یکی از کارهای رمان نویس این است که راجبه تمام مسائل واقعی و خیالی اصل خودش بپردازه.
این ممنوعیت چه تأثیری بر ادبیات میگذاره؟
وقتی که پاره از این فضاها ممنوع باشه ورودش، طبیعتاً بعد یه مدتی رمان تبدیل میشه به یک چیز محصور شده و تو جعبه گذاشته و هم اثر و طبیعتاً مخاطبان هم نخواهند داشت، به دلیل اینکه آدم ها میخوان مرتب حرفای تازه تر و درستری از نویسندگان بشنوند و وقتی میبینن که مش حرفای خاصی تکرار میشه، حالا یا راجع به آشپزخانه است، یا راجع به مبارزات اجتماعی است، یا راجع به اندوه‌گساری های و ضعف و ناتوانی، طبیعتاً ادبیات چندان زنده و پرتوان نخواهد بود که مخاطبان جدیدی به خودش جذب کند.
آقای مجابی، این به این معناست که از نظر شما در حال حاضر نویسنده توانایی نداریم یا اینکه مجالی برای عرضه این نویسنده ها وجود نداره؟
نمیخوام بگم که ما نویسندگان مقتدر و توانایی نداریم. داریم، اما این فقط یه بخشی از قضیه است. نویسنده توانا باید در یک شرایط فعال فرهنگی آزاد زنده رو به امید حرکت کنه و مخاطبش هم باید در چنین شرایطی باشه که حال و حوصله داشته باشه که بخونه، از شعر، از داستان لذت ببره و در واقع یک نوع ارتباط انسانی بین این دو برقرار بشه. وقتی که ادبیات به تکرار میفته بر اساس محدودیت‌های مختلف، گاهی یه جامعه پاره از مسائل تحمل نمی‌کنه. طبیعتاً گویندم وقتی مستمع با بی‌رمقی به حرفش گوش میده، طبیعتاً قوت طبعش چنان که باید تاثیرگذار نیست.
نکته دیگه‌ای که در سال گذشته شاهدش بودیم این بود که دست کم 3 جایزه ادبی مستقل از دولت به دلیل اون چه که فقدان کتاب خوب اعلام کردند، گفتند که هیچ جایزه‌ای امسال اهدا نخواهند کرد. این مسئله در سال گذشته آیا بر وضعیت ادبیات تأثیری هم گذاشته؟
طبیعتاً جوایز اندکی مؤثر بودن در فروش کتاب‌ها پیش از این، ولی بعد از یک مدتی این جوایز کم اثر شدن. یکی از دلایلش این بود که جهت‌گیری خاصی تو بعضی از این جوایز بود. حالا این جوایزی که شما اسپورتیک نبره، به طور کلی جهت‌گیری‌های درست و آزادمنشانه توی بسیاری از جوایز نیست. اما جوایز امر ثانوی هستن نسبت به ادبیات. یعنی بعد اول کتاب خوب تولید بشه و به وسیله مردم تایید بشه، حالا جایزه هم یا صحه بذاره برای این قضیه. و وقتی کتاب به حد کافی تولید نمیشه و کتاب مدت ها میمونه، خود من 4-5 کتاب الان دارم یک سال اینا منتظر اجازه هستن. مثلا از یک کتاب شعر من که 1000 صفحه بوده 150 صفحه برداشتن. مثلا این نوع رفتار نویسنده و شاعر اصلا رفتار عجیب غریبی است که مثلا منطق شما درک نمیکنیم.
آقای مجابی، شما این مشکلات رو داشتید یا اینکه مسئله حذف کتاب ها و آثار یه مشکل عامه؟
نه فقط من، بسیاری از نویسندگان هم نسل من دچار این مشکل هستن و ما اونقدر نگران وضعیت خودمان نیستیم. برای اینکه ما یه مقدار کتاب در طول سالیان چاپ کردیم و طبیعتاً اگر بقیه آثار هم اجازه ندن ما نگران نمیشیم، اهمیت نداره، یه روزی چاپ میشه. اما جوانها تو این قضیه آسیب میبینن. نگرانی ما بیشتر به خاطر جوانهایی است که با کتاب اول و کتاب دومشون وارد این قضیه میشن و اینها اونقدر مشکل تحمل میکنن که از خیلی نوشتن میگذرن و این از خیلی نوشتن گذشتن چیز بسیار خطرناکیه برای جامعه ای که باید فکر کنه، میخواد رشد کنه و باید ارتباط برقرار کنه.
آقای مجاوی، در سالی که پشت سر گذاشتیم نشریات ادبی و همینطور صفحات فرهنگی روزنامه ها و ماهنامه ها و فصلنامه‌ای در حوزه ادبیات بودند، چه وضعیتی داشتند؟
خب میدونید که بعضی از اینا اصلا تعطیل شده بودن، مثل کارنامه قبلا یا نشریاتی که به هر حال یک بنیه ادبی داشتن و یک جمع حرفه‌ای در اونها به کار فرهنگ می‌پرداخت. ما الان نشریات ادبی سالم و پرتوان و فراگیر اینا خیلی کم داریم و اون کوشش‌های نوآورانه هم که بین جوان‌ها دیده می‌شد و با هیجان تمام وارد حوزه نامه‌نگاری می‌شدن، به دلیل توقیف‌های مکرر روزنامه‌ها و مجلات در واقع ما کمتر شاهدش هستیم. برای اینکه همیشه نشریات ادبی مکمل کتاب‌ها بودند و کمک کننده به کتاب‌ها و معرفی کننده اینا بودند. نه، من نشریاتی که می‌دیدم خیلی کمجان بوده و ضعیف بوده، تحصیلی هم ندادن. در اینکه بعضی ها فقط میخوان که خودشون حفظ کنن به یه روزی که بتوانن اثر باشن.
و به طور کلی کارنامه ادبی رو در سالی که گذشت شما در یک جنبندی چطور ارزیابی میکنید؟
به طور کلی کارنامه ادبی در امسال به سالهای این چند سال اخیر خیلی ضعیف بوده و بیشتر نمره تجدیدی داره تا قبولی. و برای کشوری با فرهنگ عظیم و این همه غنی گذشته مایه شرمساری است که هنوز به بعضی از نویسندگان قدیمی تعجب جامعه، بلکه جامعه مرتب باید آن جدیدتری بشناسه و با اونها ارتباط برقرار کنه و بهتر نخواهد شد مگر توی یک فضای فعال فرهنگی که همه چیز یکجوری به سامان و متعادل باشه.
شنونده گفتگوی من با دکتر جواد مجابی، شاعر و نویسنده ساکن تهران بودید، درباره چشمانداز ادبیات ایران در سال 85. هنرهای تجسمی در این قلمرو رونق فروش آثار هنری در داخل ایران از یک طرف و نسل تازه‌ای از نقاشان، مجسمه‌سازان، عکاسان و هنرمندان سایر گرایش‌های تجسمی از طرف دیگه فضای هنری ایران رو دگرگون کردند و همچنان این نسل در راهه. واقعیت اینه که خلق یک بازار منطقه‌ای در دبی و کمی بزرگترش در لندن که بنگاه‌های معتبری چون ساتبی و کریستیز برای هنر معاصر و مدرن ایران ایجاد کردند، بسیار مؤثر بوده در جذب استعدادهای جوان و بهتر بگم شکوفایی امید بین این نسل تازه و نسل میانی‌تر برای دیده شدن در عرصه‌های بزرگ. کوتاه کنم و برم سراغ مهمان این بخش جنگ فرهنگی هنریمون، خانم لیلی گلستان، صاحب گالری گلستان در تهران. خب خانم گلستان، اگر که بخواین یک نگاه عمومی به وضعیت هنرهای تجسمی در سال 87، سالی که پشت سر گذاشتیم، بندازید، دورنمای سال 87 رو برای هنرهای تجسمی در مجموع چطور میبینید؟
والا به نظر من 87 سال خوبی بود، به خاطر این حراجیایی که اتفاق افتاد و به خاطر اینکه تماشاچی‌های ما آگاه شدن به اینکه میتوانند کار هنری بخرند برای پسنداز، میتوانند کار رو با قیمت مناسب بخرن و مثلا مدتی بعد با قیمت گرونتر اگر میخوان بفروشن و این رو یک جور پسنداز هنری تلقی کنن. خیلی آدمای زیادی خرید کردن که هیچ وقت اصلا به گالری پا نمیگذاشتن. ما در 2 هفته اخیر نمایشگاه‌های خیلی پرفروش عالی داشتیم و حالا بعدن چه اتفاقی میفته نمیدونم.
تو این چند سال اخیر به طور مشخص در 2.5 سال اخیر با مسئله فروش آثار هنری معاصر ایران در بازارهای جهانی هم روبرو بودیم. این سال گذشته چه دستاوردی برای هنرمندان ایرانی در بازارهای جهانی داشت؟
بازارهای جهانی خب حراجی ها بودن و نمایشگاه هایی که بیشتر در لندن و دبی برگزار شد و چند تا در پاریس خوب بود، یعنی تا یه مدتی تا یه جای خوب بود و بعد یک مقداری افت کرد. ولی نمایشگاه های تو گالری ها اگر گذاشتن و خصوصی تر، یعنی مجموعه هایی رو از ایران برداشتن بردن اونجا و نمایشگاه گذاشتن، اونا بهتر از حراجی ها فروش رفت، برای اینکه قیمت هاش یه خود مناسب تر بود، حالت رقابت آنچنانی نداشت و اینطوری که کسانی که این کارا رو بردن در خارج از کشور همشون راضی بودن. ولی خب حراجی ها افت کرده، فقط راجع به نقاشی ایرانی نبوده، راجع به همه نقاشی ها بوده، کما اینکه صدیدی توی نیویورک یا کریستی توی پاریس اصلا خیلی خوب نفروختن، از رنوار و نمیدونم بیکن و اینا گرفته تا نقاشی های ایرانی. بنابراین این چیز همگانی اتفاق افتاد.
خب اگر که بخواین از نمایشگاهی در طول سال برگزار میشه، چه نمایشگاهی ملی و چه نمایشگاهی بخش خصوصی، در بخش اول بخش نمایشگاهی ملی رو شما بهترین رو در سال گذشته کدوم ارزیابی میکنید؟
ببین خب اکسپو خیلی تماشاچی داشت، اما فروش مثل این که خیلی بالا نبود، چرا که قیمت‌ها رو به نظر من خیلی کلمه خوبی نیست بگم ولی پرت و پلا گذاشته بودن. قیمت باید منطقی باشه، باید مناسب باشه، باید عقلانی باشه. اینکه حالا شنیدیم قیمت‌ها بالا رفت یا هر کار دلمون می‌خواد بکنیم، این کار درستی نیست. اکسپو هم همینطور، خیلی برای این اکسپو زحمت کشیدن ولی خب بازم شنیدم که قیمت‌ها خیلی مناسب نبوده. اگر ما در گالری‌های ما خوب می‌فروشیم، برای اینکه تا اونجایی که می‌تونیم سعی میکنیم که قیمتهای منطقی بذاریم، به همون ثابت شده که هر وقت قیمتهای غیر منطقی گذاشتیم فروشمون بالا نبوده. قیمت خیلی مهمه، مردم این آخرین چیزیه که قراره بخرن، این یه چیز لوکسیه فعلا و جز واجبات زندگیشون نیست اثر هنری که بخرن. بنابراین ما باید خیلی باهاشون راه بیایم که بتونن این رو به خونهشون ببرن. من یه نمایشگاه داشتم 2 هفته پیش که خیلی عجیب فروش کرد، به اسم نقاشان و مجسمه‌سازان معروف، که خودم اصلا فکر نمی‌کردم که خوب بفروشن، برای اینکه اوضاع به نظرم خیلی خوب نمیومد، ولی قیمت‌ها رو سعی کردم منطقی بذارم. خیلی خیلی از کارا رو من قصه دادم و خیلی از کارا رو هم تا اونجایی که شد با هنرمند صحبت کردیم که یک کمی تخفیف بده. همه جور تسهیلاتی فراهم کردن که کار بره تو خونه مردم و خوشبختانه خیلی عجیب و غریب فروش خیلی عجیب و غریبی کردیم. بنابراین ما باید تسهیلات قائل بشیم برای مخاطبمون.
در بخش خصوصی اگر بخواید یک یا دو نمایشگاه مهم رو به یاد بیارید در سال 87 از کدوم ها نام خواهید برد؟
حالا نمایشگاه خیلی خوب گذاشتن این اواخر، جوان ها خیلی خوب شدن، خیلی خیلی خوب شدن. من که از نمایشگاهی که خیلی دوست داشتم از تماشاش بسیار لذت بردم، نمایشگاه نقاشی های فرید جهانگیر بود در گالری اعتماد، نمایشگاه خانم جینوس تقی‌زاده بود در گالری آران که خیلی قوی بود و خیلی تاثیرگذار بود و فوق‌العاده بود به نظر من، نمایشگاه خانم افشان کتابچی بود که همین دیروز تموم شد. نمایشگاه نبود، یک جور چیدمان یا اینستالیشن آرت در مورد بچه های غزه بود که خیلی تاثیرگذار بود و همین نمایشگاه نقاشان معروف خودم که بسیار بسیار موفق بود لحاظ فروش.
خب ناخوشایندترین اتفاق در عرصه هنرهای تجسمی در سال گذشته چه موردی هست؟
یه مقداری خط‌کشی ها داره فشار میاره. این خط‌کشی ها رو من شخصا دوست ندارم، برای اینکه من 20 ساله که گالری دارم و تو این 20 سال من فکر میکنم که یاد گرفتم که چه چیزایی رو به دیوار گالری بیاویزم و چه چیزایی رو نیاویزم. همه ما همینطور هستیم، همه ما میدونیم که چه چیزهایی نباید در گالری باشه، خط قرمز ها رو خیلی خوب میدونیم. این که حالا با هر هفته بخوایم عکس کارا رو بفرستیم که با مجوز بدن که اغلب میدن، هیچ مشکلی نداشتیم تا حالا، بعضی وقتا خب گفتن این نباشد اون نباشد، ولی هم هزینه داره هم وقت ما رو میگیره، اینا یه مقدار آدم اذیت میکنه.
شنونده گفتگوی من با خانم لیلی گلستان درباره چشم‌انداز هنرهای تجسمی ایران در سال 87 بود. اما سینما. سینمای ایران هم مثل سایر واسطه‌های هنری سال پرفراز و نشیبی رو داشت. سالی که از ماجراهای ناخوشی چون عدم اکران فیلم‌های فرهنگی، عدم راهیابی به بخش رسمی جشنواره مهمی مثل کن و پذیرفته نشدن در اسکار و ناکامی سینمای ایران در ونیز تا ماجراهایی مثل مسائل رخ داده برای گلشیفته فراهانی در گذشته، چهره‌هایی چون خسرو شکیبایی، احمد آقالو، داوود اسدی، اسماعیل داورفر، فرهنگ معیری، مهرداد فخیمی، مهری مهرنیا، رضا ارهام صدر و سید علی میری رو در بر داشت و البته وقایع خوشایندی مثل ساخته شدن فیلمی چون درباره الی از اصغر فرهادی و البته برنده شدن همین فیلم در فستیوال برلین، برگزاری جشنواره فجری به مراتب بهتر از دو سال گذشته به لحاظ کیفیت فیلم ها و بالاخره سفر یک گروه نسبتاً مهم از هالیوود به تهران و برگزاری ورکشاپ هایی با سینماگران ایران. اما در ادامه سامان سالور کارگردان سینمای ایران مهمان این بخش جنگ فرهنگی هنری ماست تا با این کارگردان جوان همراه بشیم و از سازنده فیلم‌های چند کیلو خرما برای مراسم تدفین و ترانه تنهای تهران بپرسیم که چه نگاهی به 12 ماهی که پشت سر گذاشتیم داره در قلمرو سینمای ایران. آقای سالور،
عرضم به حضورتون که به هر حال این سوالی که شما فرمودید در واقع من جوابش میتونم به دو بخش تقسیم کنم. یکی بخشیه که امسال فیلم هایی هست که به اکران رسید و روی پرده به نمایش در اومد، و بخش دوم کارهایی است که سینماگران امسال انجام دادند و برای اولین بار توی جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد.
با در نظر گرفتن این تقسیم بندی که شما کردید، در بخش اول یا همون وضعیت فیلم‌های اکران شده سینمای ایران وضعیت رو چطور ارزیابی می‌کنید شما؟
راجع به بخش اول که سینمای اکران هست، متاسفانه باید گفت که باز هم در واقع شاهد این بودیم که اغلب فیلم‌هایی ازشون حمایت شد و فیلم‌های مورد توجه واقع شدن که بیشتر به سینمای بدنه منتسب هستن، به سینمای خیلی تجاری و سینمایی که خیلی کمتر وجه فرهنگی هست و خیلی بخش مهم و بخش جدی سینما نیستند. و البته طرحی شاهد بودیم که قرار بود که فیلم‌های فرهنگی هم به اکران برسن توی چند سینمای محدود، که فکر میکنم متاسفانه به این دلیل که این طرح از ابتدا خیلی درست انتخاب نشد، مکان انتخاب شده برای نمایش این گونه فیلم ها یعنی سینماهای نمایش دهنده و زمانی هم که بهشون اختصاص داده شده بود ناخودآگاه محکوم و منجر به شکست شد. یعنی بعد از اکران 3-4 تا فیلم که از خواب زمستانی شروع شد و بعد از اون فیلم آتش سبز آقای محمدرضا اصفهانی بود، متاسفانه شاید از ابتدا نتیجه هم مشخص بود که شکست.
خب این از وضعیت فیلم‌های اکران شده، اما فیلم‌هایی که توی جشنواره فجر امسال به نمایش در اومدند یا همون بخش دوم تقسیم بندی شما چطور بودند؟ میشه گفت اوضاع امیدوار کننده تر بود در مجموع یا خیر؟
فیلم‌هایی که امسال توی جشنواره بودند، جشنواره فیلم فجر گفتم آینه تمام نمای تولیدات یک ساله سینمای ایران هست، حالا چه خوب چه بد، ولی خوشبختانه باید گفت که امسال فیلم‌هایی که توی جشنواره فیلم فجر بودند فضا و جشنواره مهم‌تر و سینمایی‌تری بود، شاهد فیلم‌های فیلمسازهای خوبی بودیم، فیلم‌های جدی‌تری وجود داشت نسبت به پارسال، فیلم‌های خوب بیشتر شده بود تعدادشون، جوان‌های تازه نفسی که فیلم های اولشون رو ساخته بودند بیشتر به چشم اومدند و فیلم هاشون بهتر و بیشتر دیده شد. و امیدوارم فیلم هایی که امسال ساخته شدن و سال دیگه به یک معنایی به اکران میرسند و قرار هست که نمایش داده بشن موفق بشن که اکران به همشون برسه و توجهی بشه قطعا فقط به فیلم های تجاری، همه فیلم ها به طور مساوی حق داشته باشن که از اکران خوب و با زمان مناسب و در مکان مناسب برخوردار بشن. و در باب جشنوارم امسال در اواخر سال فیلم خیلی خوبه دوست عزیزم اصغر فرهادی، فیلم درباره الی، موفق شد ترس نقره‌ای جشنواره برلین رو بگیره و همیشه جشنواره‌های خارجی از جشنواره برلین برای سینمای ایران شروع میشه و شاید بشه گفت خیلی استارت مناسب و استارت خوبی هست.
آقای سالور، مهمترین اتفاق خوب سینمای ایران در سال گذشته رو اگر بخواین در مجموع اسم ببرید به چه موردی میتونید اشاره کنید؟
والا من فکر میکنم که بهترین اتفاق این بود که بعد از سالها به این اندیشیده شد که فیلم‌های فرهنگی که طی این سال‌ها ساخته شدن، فیلم‌های دیگرگون و فیلم‌هایی که با جریان رایج سینمای ایران سر سازگاری ندارند و فیلم‌هایی هستند که غالباً به اکران نمی‌رسند، فکری براشون شد برای اکران و از طرف خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این امکان قرار شد که براشون به نسبت خیلی کم البته و خیلی محدود، ولی همونش هم فکر میکنم که غنیمت بود که فکر به این شد که اینجور فیلم ها هم حق حیات دارن و حق نمایش دارن.
شما به عنوان یک کارگردان سوال میکنم که مهمترین فیلم سینمایی ایران در سال 87 به نظرتون چه فیلمی بود؟
من فکر میکنم که یکی از اتفاقات خوب امسال ساخته شدن فیلم بسیار خوب اصغر فرهادی به اسم درباره الی بود که واقعا من بعد از دیدنش خودم شگفت زده شدم و فکر میکنم که مدت ها بود یه چنین فیلم خوبی ندیدم.
شنونده گفتگوی من با سامان سالور، کارگردان، درباره چشم‌انداز سینمای ایران در سال 87 بود. در این لحظه من مهرداد سپهری آخرین برنامه از 45 برنامه‌ای که در سال 87 و در قالب جنگ فرهنگی هنری در کنارتون بودیم رو به پایان میبرم. با امید و آرزوی این که در این 45 برنامه تونسته باشیم رضایت اهل هنر و فرهنگ رو در حد یک برنامه کوتاه رادیویی 25 دقیقه‌ای و هفتگی جلب کرده باشیم. آرزو می‌کنم سالی نیک و سرشار از زیبایی‌ها و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری در پیش باشه. پس تا برنامه بعد.